18 آفت برای زبان بیان کرده. 18 جرم، یکیش همین فحاشی، 17 تای دیگرم هست. یکی از بزرگان معاصر این آفات رو به 30 آفت رسونده. اون بزرگ مرحوم فیض کاشانی 18 آفت، این بزرگ معاصر 30 آفت. کتابی را هم دیدم که 200 آفت برای زبان ذکر کرده. در لیستی که همه گفتند اولین آفت بد زبانی است. عادت به بد زبانی داشتن از رذایل بزرگه.
دریاست نکو و نیش در ساحل آر، میکوس گر آدمی نکو تر دل آن، از صد نکو تر از گوینده ی صد، چونان که ز خیمیک در فائل آن.
رضا مردی بود با چهره باز و لبهایی که همیشه نیمخندهی مهربون داشت. سالها مغازه لوازم یدکیش در سر گذر پاتوق مشتریا و محل تعلیم شاگردای جوان بود. یه صبح زمستونی که سرما تا مغز استخون می نشست، او و شاگردش مشغول جابجا کردن جعبه‌های سنگین بودند. جعبه آخر که افتاد و گوشش شکست، رضا گفت: این چه کاریه پسر؟ حواست کجاست؟ صداش بلندتر از همیشه بود و تلخی غیر منتظره‌ای در اون پیدا شد. شاگرد که 18 سالش بود سرشو پایین انداخت و آروم به گوشه مغازه رفت تا کار دیگه ای انجام بده. لبخند همیشگیش انگار لابلای دونه های برف جا مونده بود. اون روز تا غروب کلمات رضا در گوش خودش می پیچید. شب هر کاری کرد خواب به چشمش نیومد. صدای شکستن جعبه با صدای شکستن دل شاگرد در ذهنش یکی شده بود. صبح روز بعد رضا خیلی زودتر از موعد کرکره مغازه رو بالا برد. یه استکان چای روی بخاری گذاشت و روی چهارپایه چوبی نشست منتظر شاگرد. وقتی اومد پیش از هر حرفی گفت: پسرم دیروز بد گفتم، صدام تیز شد، زبونم لغزید. شاگرد لحظه ای مکس کرد، لبخند کمرنگی زد و گفت: آقا رضا، حرف بد مثل تیره، میره ولی ردش میمونه. رضا فهمید که حق زبان یعنی قبل از رها کردن کلمات مقصدش رو خوب ببینه.
دوستان، قصه ای که شنیدیم پنجره ای بود به حقیقتی روشن. اینکه زبان هم میتونه آینه ای پر نور باشه و هم تیری فراموش نشدنی. حالا وقت اون رسیده پای صحبت های آیت الله سید احمد خاتمی بشینیم تا یاد بگیریم چطور با تمرین خوش زبانی و گفتن سخن نیک چراغ نفس رو روشن و مسیر زندگی رو همیشه هموار نگه داریم.
دومین حق زبان آن است که و تعویده علی الخیر، عادتش بدی به سخن خوب و خرد ورزانه. چطور زبانمون را عادت بدیم به سخن خوب؟ و فراتر بگم، چطور زبان را مؤدب کنیم به آداب الهی؟ سه نسخه در آیات و روایات ما هست. نسخه اولی که در روایات ما هست و به خصوص در نهج البلاغه تکرار شده این است که فکر کرده حرف بزنید، اول فکر کنید بعد حرف بزنید، نه اینکه اول حرف بزنید بعد فکر کنید که چی گفتید. در نهج البلاغه حضرت مولا هست که ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا اراد ان يتكلم تدبره بقلبه ثم امضاه بلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فاذا هم بشيء امضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. پیامبر اکرم فرمود زبان مؤمن پشت قلبشه. یعنی چه پشت قلبشه؟ یعنی وقتی میخواد حرف بزنه اول سخنش رو به قلبش ارائه میده، قلبش تأیید کرد گفت بگو میگه، اما اگر قلبش نگفت بگو نمیگوید. و لسان منافق برعکسه، زبان منافق جلوی قلبشه. اگر تصمیم گرفت یه حرفی رو بگه میگه، بعد فکر میکنه چی گفت. لسان منافق هست. تو نهج البلاغه هم هست، تو کتاب محجة البیضاء جلد 5 صفحه 195. برای همه یه لحظه تو خونه حرفی رو میخواد بزنه، فکر کنه که این حرف تحکیم میکنه بنیان خانواده رو یا اینکه نه سست میکنه. این یه نسخه. نسخه دوم این باور هست که باور کنیم اعمال ما بازخواست میشه، گفتار ما هم جزء اعمال ماست. این نسخه دوم. خیلی از ماها اینطور نیستیم. اگر توی مجلسی نشسته باشیم، یکی وارد مجلس بشه، یکی از اعضا بلند شه یک سیلی به صورتش بزنه، همه محکومش میکنن. به چه دلیل زدی؟ چرا زدی؟ اما اگر در یه جلسه یک ساعت غیبت و تهمت و افترا باشد، یکی اعتراض نمی کنه. معناش چیه؟ معناش اینه که اون سیلی رو کار حساب میکنیم و همه محکومش میکنیم، اما این حرفا رو کار و کار زشت حساب نمی کنیم. این نسخه دوم. نسخه سوم این باور است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. می نویسن، ثبت می کنن فردای قیامت باید به همه اینها پاسخ گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا را چو با دست و قلب و زبان تو یاری کنی، هرچه داری توان.
به پایان برنامه امروز کیمیا رسیدیم. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
به هر جا بود یاریت را زمان نگه داردت از گزند زمان.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بازا ریخت بی گل رویت بهار عمر. ای دوست از دیده گر سرشک چو باران روند رواست، از دیده گر سرشک چو باران رود رواست. کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر، کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر. بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار. روز فراق را که نهد در شمار، روز فراق را که نهد در شمار. این یک تو دم که مهلت دیدار ممکن است دریاب 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 کار ما که نپیداست کار عمر. آخ داد ای دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. تا که سبوها شکر خواب بامداد، هوشیار گرد هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. بیچاره دل بیچاره دل که هیچ ندید از گذاره اندیش از محیط فنا نیست هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهیست زان رو انان گسست دواند سوال آر
الله یا الله الله یا الله
رسانه دینی
الله یا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید، پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظم تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 است. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. لطفاً در خصوص فتوای حضرت آیت الله خامنه ای درباره حکم تغییر نیت از نماز ادا به قضا، از نماز ادا به ادا و از قضا به ادا و بالعکس و مستحب به قضا یا ادا و بالعکس و همینطور نماز قضا به قضا را طبق فتوای معظم الله توضیح بدید که کدام یک از این موارد از نظر فقهی و شرعی جایز و درست است. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به این سوال.
سوالی که مطرح کردن فرضهای مختلفی درش آمده است و به نظر حضرت آقا اون چی که الان عرض میکنیم صحیح هست و همچنین مواردی که اشاره خواهد شد نه صحیح نیست و این تغییر نیت درست نیست. برگردوندن نیت نماز از ادا به قضا اشکالی نداره. یعنی چه؟ یعنی مثلا شخصی نماز ظهر رو شروع کرده و یه دفعه یادش میاد که یا تصمیم میگیره قضای نماز صبح رو نخونده و نیت رو برگردونه به نیت نماز صبح و ادامه بدهد، این اشکال نداره به دو شرط. یکی این که از محل عدول نیت نگذشته باشد، یعنی وارد رکعت سوم نشده باشد. دو این که وقت نماز ادا نگذرد، یعنی اگر وقت کوتاه هست بخواد نیت رو برگردونه به نماز قضا، وقت نماز ادای الان میگذره و اونم قضا میشه، اینجا هم جایز نیست. و اما برگرداندن نیت نماز قضا به ادا صحیح نیست. یعنی کسی نماز قضا شروع کرده، متوجه میشه الان وقت نماز مثلا ظهر است، بخواد نیت نماز قضا رو برگردونه به ادا صحیح نیست. اما اون چی که گفته شد مربوط به نمازهای واجب یومیه است. اما نسبت به نمازهای دیگر حکم خاص خودش را داره. نسبت به نماز مستحب هم برگردوندن نیت از نماز مستحب به مستحب دیگر صحیح نیست، بلکه طرف نماز رو میتونه رها کند و نماز مستحب دیگری رو بخونه. در بحث قضای نماز مستحب هم یا ادا، حالا بعضی از نمازهای مستحب وقت خاصی داره، برگردوندن نیت از ادا به قضا یا قضا به ادا اونجا هم صحیح نیست. و اما برگردوندن نیت نماز واجب به مستحب اینم صحیح نیست، مگر دو مورد. یکی در خصوص نماز ظهر روز جمعه که طرف سوره غیر از سوره جمعه رو شروع کرده و میخواد نماز ظهر جمعه رو چون مستحب به سوره جمعه و در رکعت دوم منافقون بخواند، اینجا میفرمان میتونه نیت رو برگردونه به نماز مستحب و نیت به اصطلاح نماز مستحب داشته باشه، یعنی نماز مستحب بخونه ادامه بدهد، بعد از اون نماز ظهر جمعه رو با سوره جمعه و منافقون بخواند. این یک مورد. اینم اهمیت خلاصه اون نماز رو و خوندن اون سوره رو میرسونه. مورد دوم، به خاطر اینکه به جماعت برسد فرمودن میتونه نیت رو از نماز به اصطلاح واجب به نماز مستحب برگردونه. مثلا یه شخصی وارد مسجد شده، نماز جماعت برپا نشده یا امام جماعت دیر آمده، از شروع میکنه نماز ظهر رو بخواند، بعد یه دفعه نماز جماعت برپا میشه و اگر بخواد این نماز رو به نیت ادا ادامه بدهد از جماعت باز میمونه، اینجا میفرمان میتونه نیت رو برگردونه به نماز مستحب. و چون نمازهای مستحب همه دو رکعتی است، مگر نماز وقت که حالا اون اینجوری که ما مثال میزنیم وقتش نیست، محلش نگذشته باشد، میتونه نیت رو برگردونه به نماز مستحب و دو رکعتی تمام کنه و بعد به جماعت برسد. این خلاصه مواردی که این سوال کننده محترم مطرح فرموده بودند.
آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله علیه بعد از نماز جمعه نماز عصر را هم باید برپا داریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتند:
آقا امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر قدمی که به طرف نماز جمعه برمی‌دارید، خداوند صاحب اون قدم را از آتش جهنم دور میکنه. یکی از اعمال پر ثواب روز جمعه حضور در نماز جمعه است. ثواب بسیار زیادی داره، اما خواندن نماز عصر طبق سؤال شما منظور احتمالا نماز ظهره، چون نماز عصر که باید خونده بشه. نماز جمعه به جای نماز ظهر قرار میگیره، نماز عصر باید خونده بشه، اما حضرت امام مستحب میدونن، احتیاط مستحبه علاوه بر نماز جمعه نماز ظهرم خونده بشه، نماز عصرم که باید خونده بشه. در عصر غیبت امام زمان علیه السلام طبق نظر اکثر مراجع از جمله حضرت امام، نماز جمعه کفایت از نماز ظهر میکنه. انشاءالله موفق باشی.
زمزم احکام، بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا مجازیم با مهریه بیشتر از 14 سکه عقد ازدواج را منعقد کنیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سؤال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
عقد کردن با مهریه سنگین اشکالی نداره و ضرری به عقد نمیزنه، اما توجه به دو نکته شایسته است. اول اینکه در فرهنگ اسلامی نسبت به اینکه مهریه سنگین گرفته نشه سفارش زیادی شده که 12 نمونه از این روایات در کتاب ارزشمند وسائل شیعه جلد 14 ابواب المهور باب 9 ذکر شده که در روایت 8 مهریه سبک نشانگر برکت زوجه و مهریه سنگین نشانه شوم بودن زوجه مطرح شده، و در روایت 9 به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای برترین و بافضیلت‌ترین زنان امت اسلامی دو ویژگی زیبایی و سبک بودن مهریه بیان شده. نکته دوم این که مهریه‌های فوق‌العاده سنگین که سفاهت زوج رو نشون میده یا نشانه عدم قصد جدی نسبت به چنان مهریه هستش باطله و تبدیل به مهر المثل میشه، ولی اصل عقد در هر حال درسته.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
پزشکان برای دست دادن به استخوان مگیت که برای چند سال قبل است و این کار رو برای تشریح استفاده می کنن، آیا بعد از آن باید غسل انجام بدهن و از نظر شرعی غسل به عهده‌شان آمده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره.
اگر که میتی که تشریح کردن این غسل داده نشده بوده، میتی بوده که اصلا میت کافر بوده و غسل داده نشده، دستش هم که به استخوان میزنه بدون دستکش میزنه، خب اینجا بنابر احتیاط باید غسل بکنه، غسل مس میت بکنه. اما اگر نه، میت رو غسلش دادند یا اینکه با دستکش مثلا دست به استخوان میذاره، اینجا غسل لازم نیست.
شنونده این نوشته برای سفر 40 دینار خریدم که مقداری از آن اضافه آمده و میخوام برای 40 سال آینده از آن استفاده کنم. با توجه به اینکه زمان مصرف کمتر از 1 سال دیگر است، آیا باید خمس آن را بپردازم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
اینجا دو صورت داره. اگر اون پولی که الان باش این دینار عراقی رو مثلا خریدیم مخمس بوده و قبل از سال خمسی دوباره بره به سفر عتبات و اونو خرج کنه، این به تبع خمس ندارد، خمس اون لازم نیست، چون یک بار پرداخت شده، الان هم سال بهش نگذشت. اما اگر اون شخص اصلا سال خمسی نداشته باشه و یا اینکه سال خمسی از این مبلغ دینار عراقی بگذرد، یعنی پارسال خریده الان 355 روز اگر به سال قمری و 365 روز اگر سر سال شمسی باشه گذشته باشه از این و هنوز این دینار عراقی باقی مانده، اینجا باید 1/5 یا همون خمسش رو بپردازه.
بله عزیزان، فرصت برنامه به پایان رسید. خیلی ممنون که زمزم احکام رو شنیدید، با این برنامه همراه بودید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو دریافت کردید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوالهای شرعیتون @زمزم احکام. همراهان گرانقدر رادیو معارف، بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. بسیار متشکرم، خدا نگهدارتون.
تا چند عمر در هوس و آرزو رود،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود، تا چند عمر در هوس و آرزو رود،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود،
مهمان سراست خانه دنیا کندر او، مهمان سراست خانه دنیا کندر او، یک روز این بیاید و یک روز او رود،
یک روز این بیاید و یک روز او رود،
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود،
آن کس که سر به جیب قناعت فرو نگو.